کنارش میسازی. دوم بحث آبرسانی هستش، یه دونه تانکر میذاریم، تانکر بزرگ اینجا آب میاریم، تو تانکر اینجا با اون تانکر پر آب بکنیم و مشکلتون از بالاخره به صورت کوتاه مدت حل میشه. یه بیمارستان صحرایی هم اینجا میگیم بیا مستقر بشه، هفته آینده یه پایش بکنیم. مثل این بچه اگر که نیاز داشته باشه که بخواهم ببرم
به خداییم بریم
ببنه بهش به تهران،
اصلا نگرانه هزینش نباشیم، میبرم به تهران من خودم نوکرتون هستم.
آقای آقای
خواهر بازی هر بارم هستی، اگر شما نگران نباشیم، ما در خودتون ببینید.
سردار پاکپور دارای مدرک کارشناسی ارشد جغرافیا از دانشگاه تهران و دکترای جغرافیای سیاسی از دانشگاه تربیت مدرسان. همچنین اتحادیه اروپا سال 1399 سردار محمد پاکپور رو در فهرست تحریم‌های خودش قرار داد.
بعد از جنگ برخلاف بعضیا که برگشتن سر زندگیشون، پاکپور توی سپاه موند، چون معتقد بود که جنگ هنوز تموم نشده، فقط شکلش عوض شده. توی دهه 70 مسئولیت فرماندهی قرارگاه قدس رو بر عهده گرفت، جایی که بیشترین تمرکزش روی مناطق جنوب شرق کشور بود. توی این مناطق که به خاطر مرز مشترک با پاکستان و افغانستان همیشه دچار ناامنی بودن، پاکپور تونست با تلفیقی از کار اطلاعاتی، تاکتیک میدانی و همکاری با نیروهای محلی یه ثبات مثال زدنی ایجاد کنه که نشون داد برای مدیریت بحران ساخته شده. بعد از اون رسید به یکی از مهمترین مسئولیت‌هاش، فرماندهی نیروی زمینی سپاه. از همون اول با یه نگاه راهبردی شروع کرد به بازارایی گگان‌ها، افزایش توان تحرک رزمی و استفاده از فناوری‌های نوین. رزمایش‌هایی که در دوران فرماندهی سردار پاکپور برگزار شد، از مهمترین و گسترده‌ترین رزمایش‌های سپاه بودند. توی همین دوره سپاه شروع کرد به گسترش استفاده از پهپادها و پاکپور یکی از حامیان جدی این رویکرد بود.
همچنین باید بگم که در جریان حملات تروریستی خرداد 1396 به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه امام خمینی، سردار پاکپور فرماندهی یگان تکاور صابرین رو در صحنه عملیات بر عهده داشت.
پاکپور توی ستاد کل سپاه هم نقش راهبردی داشت. اونجا بیشتر با ساختارهای تصمیم‌گیری بلند مدت، برنامه‌ریزی‌های کلان نظامی و دفاعی و پروژه‌هایی مثل تقویت قدرت بازدارندگی سر و کار داشت. وقتی بحث موشک و پهپاد، جنگ الکترونیک یا طراحی یگان‌های ویژه مطرح می‌شد، اسم پاکپور معمولاً یکی از اون اسم‌های پشت پرده بود. وقتی سرلشکر حسین سلامی با حمله ناجوانمردانه اسرائیل ترور شد و به شهادت رسید، نگاه‌ها ناخودآگاه رفت سمت سردار پاکپور. رهبر معظم انقلاب خیلی زود و با اعتماد کامل حکم فرماندهی کل سپاه رو با عنایت به تجربه های ارزنده و شایستگی های اثبات شده همراه با اعطای درجه سرلشکری برای سردار پاکپور صادر کرد.
سرانجام سردار پاکپور به آرزوی شهادت که خودشون آرزو داشتن رسیدن و در جریان حملات بزدلانه رژیم قاسم صهیونیستی و امریکای جنایتکار به ایران در اسفند سال 1404 به درجه رفیع شهادت رسیدن و به رفقای شهیدشون پیوستند.
از فرماندهی لشکر 30 زرهی و قرارگاه نصرت تا لشکر 8 نجف اشرف، لشکر 31 عاشورا، تا فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران، باز چشم برهم زدنی بود. راهی نبود از سردشت و بانه تا بیروت و بقاع تا کوبانی.
من زخمی شدم خودم الان.
از جبهه های جنوب و غرب ایران تا جبهه گسترده و یک پارچه محور مقاومت. جنگ تمام شده بود، اما موسم جهاد جنگ و صلح نمی شناخت. وقت کار بود و ساختن و محکم شدن.
این سرما و این وضعیت دارن از مرزهای جمهوری اسلامی پاسداری کنه. انشاءالله که موفق باشه.
سردار ایستاده بود برای ساختن، برای استوار کردن سرحدات و مرزهای سرزمین. سردار و یارانش از روزگار سخت دفاع آموخته بودند برای ایستادن کشور سلاح می‌خواهد. به روزترین و قدرتمندترین ها را تا به التماس نامردمان نیفتد شهرها از ترس موشک دشمن. و سرداران ساختند و ایستادند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
گمان خامی بود که دشمن دیگر از مرزها دور است و خواب پلید نمی‌بیند. رنگ و نام عوض کرده بود، اما همچنان نشسته بود، نشسته است به گرفتن نفس ایرانی، به آواره کردن و آواره دیدنش. انقلاب اما جوان خام روزهای اول نیست، جوانانش سردار شده اند و کودکانش جوانانی رشید و همیشه هوشیار. مرز اما فقط سلاح و استحکامات و امنیت نمیخواست، نان میخواست مرز نشین محروم.
اگر نرم مرگم خواه برای ما این بعد وقت و نار رسته من باشون نیاها
و سپاه سنگ زیرین آسیاب شد برای ایرانیان از هر قوم و مذهب و طائفه‌ای که بودند. سپاهی تمام قد ایستاد به محو پلیدی فقر و سردار آشنا بود با غم کودکان مرز.
یه خونه من رفتم الان اونجا، یه زن بود با 8 بچه، شوهرش مرده، یه کفر 3 در 4 نیست، 3.5 در 3 توی کپر 3.5 در 3 زندگی میکنن، هیچی هم ندارن، هیچی.
خدا قسم بچه رو که بودی
نه فقط به فصل جنگ و موسم رزم، نه تنها به رویارویی با دیو فقر و حرمان، سردار به گاه خشم آسمان و زمین هم پای کار است، غمخوار وطن است. سلاح سپاهی همیشه تفنگ نیست، برای ایرانیان سپاه راه هم باز می کند، جاده هم می کشد.
باید بشه کنی که روستا همه خراب.
خدا تو خودت آب چقدر بالا.
من از آقای پاپور تشکر می کنم، 1000-2000 هم تشکر ازش
میکنم. وظیفه‌مونه که میام توی مناطق خدمت کنیم. والا وظیفه‌مونه. ما رو مردم هستیم ان شاء الله، خود نیروی زمینی سپاه هم هستش ان شاء الله.
سپاه ازت تشکر
می‌کنم. بزرگان سپاه، سرداران سپاه همیشه تو دل ما خواهند بود ان شاء الله. بعد اینکه اومدن منزل شهید رشید، شهیدان رشید و سر به پدر مادرشون زدن، باعث دلگرمیه.
انشاءالله خدا به شما سلامتی بده. انشاءالله
سردار مرد رزم است، مرد وفاداری و ماندن بر عهد. سردار از یاد نمیبرد یادگاران رفیقان دیروز را، از یاد نمیبرد فرزندان شیران شرزه امروز را. بر عهدی که بسته است میماند با تمام وجودش، با تمام دل و جانش.
ما از مرگ نمی ترسیم که مرگ ما شهادت است و شهادت حیات اندر.
سردار پیکر سربازان وطن را به دوش می کشد تا استوار بماند ایران، تا خم به ابروی ایرانی ننشیند که دلیر مردانش ایستاده اند تا پای جان، ایستاده‌اند نستوه و استوار به شکوه پرفروغ‌ترین طلوع‌های وطن.
راز خوشبختی من خفته در قلب من است، تو کجا می‌گردی؟ قلب من این وطن است، خاک مادر زادی، خانه اجدادی، این وطن ارثیه پشت در پشت من است.
هر پنجره این رو به رو به خونه های شما باز میشه، هر راه های من.
سلام، امسال دید و بازی توی عید با سالهای قبل خیلی فرق میکنه، چون شرایط جنگیه. اینو بابام میگه و تاکید میکنه
ما باید در شرایط موجود دید و بازدید هامون رو مدیریت کنیم. جان خانم، منظورم این نیست که کسی خونمون نیاد یا خونه کسی نریم. ما باید سنت دید و بازدید رو همیشه و در هر شرایطی زنده نگه داریم. ماجراتو تعریف کن عزیزم.
چشم، دید و بازدید چرا مهمه؟ به خصوص الان که هم جنگ هم سال نو اومده. ماجرای اول من و بابام در مورد همین موضوعه.
عزیزم سوال بسیار خوبی پرسیدین.
کدوم سوال؟
اهمیت دید و بازدید.
خب
عزیزم، سال نو یعنی شروع فصل بهار، یعنی فصل نو میشه. توی این روزا ما یه کار خیلی قشنگ انجام میدیم که اسمش دید و بازدیده.
یعنی هم میریم خونهشون هم میان خونمون.
البته بعضی از فامیلا فقط میان میبینن ما رو، ما بریم خونهشون چی؟ نیستن، میگن ما رفتیم مسافرت.
خب
بذار به زبان ساده بهت بگم. فکر کن خونه ما مثل یک پازل بزرگ از آدمهایی که دوستشون داریم. پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمو، دایی، زندایی، خاله، عمه و دوستای خوبمون. سال نو فرصت عالیه که این تیکه های پازل رو کنار هم جمع کنیم و یک تصویر قشنگ و کامل بسازیم.
نقشه ایران هم عین یه پازله.
آفرین، نکته بسیار خوبی گفتی. مشخصه که درست تربیت شدی.
کی؟
تو رو میگم. حالا بیا فکر کنیم کل کشور عزیزمون یه پازل خیلی خیلی بزرگه. هر کسی که تو ایران زندگی میکنه، چه تهران، چه توی شیراز، چه کردستان، چه سیستان و بلوچستان، چه شمال، چه جنوب، چه شرق، چه غرب، چه مرکز، یه تیکه از این پازل بزرگه. هر کدوم از این تیکه ها یه شکل و رنگ خاص خودشو داره. مثلا بعضی تیکه ها لباس های رنگارنگ می پوشن، بعضی تیکه ها زبان یا لهجه شیرین خودشونو دارن، بعضی تیکه ها غذاهای خوشمزه و متفاوتی دارن، بعضی تیکه ها سنت ها و قصه های قدیمی خودشونو دارن. اینا همه باعث میشن که پازل کشور عزیزمون خیلی قشنگ و دیدنی بشه. اگه همه تیکه ها مثل هم بودن که دیگه اونقدر جذاب نبود، درسته؟
بله.
حالا چطور این تیکه ها اقوام و فرهنگ ها در کنار هم یه تصویر بزرگ و قشنگ میسازن؟
وقتی با هم باشن.
آفرین، وقتی ما بدید و بازدید بریم، انگار داریم تیکه های مختلف این پازل بزرگ رو به هم وصل میکنیم. وقتی یه دوست از یه شهر دیگه میاد پیش ما یا ما میریم شهر اونا، ما داریم به هم نشون میدیم که چقدر همدیگه رو دوست داریم و چقدر وجودمون برای هم مهمه. توی شرایط جنگی این کنار هم بودن خیلی مهمتر میشه. وقتی جنگ هست ممکنه بعضیا بخوان این پازل بزرگ رو خراب کنن یا تیکه ها رو از هم جدا کنن، ولی ما با رفتن به دید و بازدید، با حرف زدن با دوست ها و اقواممون، با کمک کردن به همدیگه یک دل و یک صدا میشیم و به اونها نشون میدیم که ما با هم قوی هستیم. مثل وقتی که تیکه های پازل خوب به هم وصل میشن، هیچ کس نمیتونه اون رو راحت از هم جدا کنه. وقتی ما با هم باشیم هیچ دشمنی نمیتونه ما رو بترسونه یا ما رو از هم دور کنه. همه مهم هستن. مهم نیست که تو کجای کشور عزیزمون زندگی میکنیم یا به چه زبانی صحبت میکنیم. هر کدوم از ما یه تیکه مهم از پازل بزرگ یعنی کشور عزیزمون هستیم که به هم دیگه نیاز داریم. با هم ما بهتر میشیم وقتی فرهنگ ها و آداب و رسوم مختلف کنار هم قرار میگیرن. یاد میگیریم که دنیا چقدر بزرگه و چقدر آدم های متفاوت و جالبی وجود دارن. این باعث میشه که دل های ما بزرگتر بشه و هم دیگه رو بهتر درک کنیم. پس دید و بازدید تو این روزا، مخصوصا حالا که جنگه، یعنی اینکه به هم یادآوری کنیم که همه ما یه خانواده بزرگ به اسم ایران هستیم و تا وقتی کنار هم باشیم و همدیگر رو دوست داشته باشیم هیچ مشکلی نمیتونه ما رو شکست بده. این یعنی همبستگی، یعنی اینکه همه ما با هم و برای ایران داریم زندگی میکنیم و اتحاد داریم.
با چرا مهمه دید و بازدید؟
این همه توضیح دادم. دید و بازدید باعث دوستی میشه. وقتی میریم خونه مادر بزرگ و پدر بزرگ یا اونا میان خونه ما، این یعنی که ما همدیگر رو خیلی دوست داریم و وقتی همدیگر رو میبینیم خوشحال میشیم، انگار قلبمون گرمتر میشه. تو دید و بازدید ما چیزای زیادی یاد میگیریم. پدر بزرگ و مادر بزرگ کلی تجربه و خاطره دارن. وقتی میریم پیششون کلی داستانای قشنگ از گذشته برامون تعریف میکنن که هم جالبه و هم بهمون یاد میده چطور آدمهای بهتری باشیم.
بابا حالا که جنگ، دید و بازدید چطوری میشه؟
میدونم این روزا شاید یکم آدم بترسه یا نگران باشه، چون ممکنه صداهای بشنویم یا خبرهای بدی بشنویم. این طبیعیه که یکم دلمون آشوب بشه، ولی همین باعث میشه که دیدن آدمهایی که دوستشون داریم حتی مهمتر هم بشه. در شرایط سخت آدمها بیشتر به هم نیاز دارن. رفتن پیش پدر بزرگ و مادر بزرگ یا اقوام بهشون نشون میده که تنها نیستن و ما حواسمون بهشون هست. اینطوری دلهاشون گرم میشه
و اونها هم به ما روحیه میدن. شاید لازم باشه که این بار رفت و آمدهامون کمی فرق کنه. وقتی میریم مثلا زودتر برگردیم خونه، یا شاید فقط از راه دور تلفنی حالشون رو بپرسیم. مهم اینه که حواسمون به سلامتی هم باشه. انگار که داریم از کسایی که دوستشون داریم مثل یه گنج با ارزش مراقبت میکنیم. وقتی میبینیم که پدر و مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگ با وجود همه این سختی‌ها باز هم برای سال نو دیدن ما تلاش میکنن، به ما امید میدن که میتونیم از پس هر مشکلی بر بیایم. این خودش یه هدیه بزرگه. پس دید و بازدید توی سال نو حتی در این شرایط جنگ، یعنی اینکه به هم یادآوری کنیم که ما کنار هم هستیم، همدیگر رو دوست داریم و با همین عشق و همدلی میتونیم از هر سختی عبور کنیم و منتظر روزهای بهتر باشیم. مثل یه چراغ کوچیک که توی تاریکی روشن میمونه و راه رو نشون میده.
ممنونم بابا، امروز به من خیلی چیزا آموختی.
چی آموختم؟
اینکه دید و بازدید حتی در شرایط جنگ به ما کمک میکنه که متحد باشیم.
آفرین.
اما ماجرای بعدی من و بابام در مورد دید و بازدید از بزرگترهاست، یعنی با بزرگ مام بزرگ. ماجرای بعدی ما در مورد اون روز میشه که بابام تفهیم گرفت مامان و بابای خودش رو با مامان و بابای مامانم دعوت کنه، ولی کجا؟ پارک نزدیک خونمون، تا همگی در کنار هم باشه.
تو جنگ آخه کسی میاد پارک؟
بچه‌مون عقل نداره.
حالا اینجا که نمیزنن.
شما مطمئنی نمیزنن؟
میگن یه هواپیما دشمن زدن.
چند تاشو زدن؟
البته بهتره از این طبیعت لذت ببریم در بهار.
حالا خیلی هم نیاز نبود البته با اینا بیایم. ما
به کی گفت اینا؟
نه منظور نداشت، به هر حال سال نو شده، باید کدورت ها رو در سال نو و شرایط جنگی بذاریم کنار.
خواهش میکنم سر اون یه دونه سکه بی خیال بشید.
بشین ساکت. تو
من برم بازی بکنم؟ مادر بشین همینجا، میری یه وقت زخمی میشی.
بنابر خدا چیکار به بچه داری؟ برو عزیزم، زخمی هم شده اشکال نداره، بیمارستان کناره پارکه.
برای چه زخمی بشه بچم؟
اگه به تو رفته باشه که زخمی میشه،
اگه به دختر ما رفته باشه سنگین میره رنگین برمیگرده.
رنگی برگردم؟ بنابر خدا بچه چی میگه؟
مگه کامیون قراره از روش رد بشه؟
بهش بگو به نظم توهین نکنه.
خواهش میکنم، شما الگو هستید.
الگو چی؟
چه حرفی میزنی؟
تربیت مهمه.
صد بار گفتم هر حرفی هر جا نزن بچه.
منظورم الگو برای بچه است.
اما اول میگفتی
شرمنده گفتیم تربیت نشده زارن شده.
طوری نیست، پیش میام.
بله بعضی اوقات هم به تربیت عروسمون شک میکنیم.
الان چی گفت؟
خواهش کردم مراعات کنه.
منم مراعات بکنم.
تو بشین رو نیمکتی چی نگو. چیکار به بچه داری؟ خودت صبح تا شب حرف میزنی ها؟
بله بچه باید بازی بکنه،
شادی بکنه.
بچه بشینه یه جا یعنی یه مشکل داره، سالم نیست، افسرده است.
منم موافقم.
شما تو این مورد موافق باشی نباشی اصلا فرقی به حال ما نمیکنه.
شرمنده منظوری نداره، همسر ما میخواد بگه که هیچ فرقی نمیکنه که شما با ما هم نظر باشید.
خواهش میکنم، به هر حال ما با هم فرق میکنیم دیگه. اصل حرف بزرگتراست که تلاست.
همین مرد همیشه بچه ها رو نصیحت میکرد.
نگاه شوهر ما بچه هامون رو ساد تحویل میشده. خب اینم نصیحت میکرده. یه چیز جدید بگو.
حالا میشه این نصیحت ها رو بذارید برای بعد. الان اومدیم در دامان طبیعت.
چرا به طرف بزرگترها میپری؟ میتو تربیت نشدی؟
تو این قسمت از تربیتش ما دخالتی نداشتیم.
آبرو برامون نذاشته.
بابا تربیت مگه چند قسمت داره؟
تربیت چی؟
تربیت گربه. جواب بچه چرا سر بالا میدی؟
همینه دیگه. پس فردا یکی میشه مثل شما.
به ما توهین کرد؟
نه به بچه‌مون گفت شما. بله قصدم توهین نبود. به هر حال اینم یه انسانه دیگه که به دامادی ما قبولش کردیم.
الان داره منت میذاره که بچه‌مون رو به دامادی قبول کرده.
منت کجا بود؟
یادش بخیر زمان اولین سر زدن به بزرگترها اینطوری نبود که برن پارک.
شما خودتون گفتید خونه نباشیم بریم در دامان طبیعت.
الان ما رو آوردی کوه، دشت، صحرا.
مردم آخر عمر یاد صحرا افتادن.
زن بشین شهر درست نکن.
فکر ببینم ما تو دشت بزرگ شدیم.
البته منظور همسر ما اینه که خونهشون وسط دشت بود.
بنا بر خدا انگار ما دشت ندیدیم. خونه ما کنار رودخونه بود.
بله بود.
خونه ما که پایین شهر بود، رودخونه نداشت.
قبل پیدایش تو.
بابا مگه شما رو پیدا کردن؟ مادر یه خورده آجیل آسیاب کن با عسل صحرایی بده بخوره بچه، یا خورده مغزش خوب کار بکنه.
مادر آجیل آسیاب بکن با عسل رودخونه بده بخوره.
مگه زنبورا تو رودخونه زندگی میکنن بابا؟
ولش کن چیزی نده بخوره، هرکی خرج کردی. فایده نداره.
بنده هم موافقم.
داشتم چه میگفتم؟
شما تو دشت بودی.
خونمون اونجا بود. اصلا ما تو طبیعت بزرگ شدیم.
همین مرد وقتی اومد خواستگاری من لب رودخونه نشستیم، یادش بخیر.
البته خانواده‌هامون.
ما که رفتیم وسط دشت، یادش بخیر.
حالا من چیکار بکنم که اینجا پارک، دشت و صحرا و رودخونه نداره؟
داریم از خاطرات میگیم. این چه حرفیه میزنی؟
شرمنده واقعا.
خواهش میکنم، به هر حال پسر شما داماد من هست.
یادم میاد شب خواستگاری که رفتیم دشت،
منظورش خونه پدری ما،
صدای گرگم میومد.
برادرت مگه نبود؟ گرگ زد به
مامان جون، به گله زد.
بچه چی میگی؟ منظورشون حمله کرده؟ این واقعیت داره؟
یعنی من با این سنم دارم دروغ میگم؟ وقت بذارید برای تربیت بچه‌تون.
بچه یه حرف نزن. همین بابا وقتی اومد خونه پدری من که تو رودخونه بود،
کنار رودخونه،
یکی از فامیلاشو کی بود افتاد تو رودخونه.
فامیل ما نبود، بچه همسرمون بود، همسر خونه ما بود، با خودمون آوردیمش خواستگاری.
مرد؟
نه خیلی عمق نداشت، یه خورده شلوارش خیس شد. زمان قدیم با الان فرق میکرد.
مرد چیش فرق میکرد؟
نگفتم؟
نه خیلی، فقط گفتید فرق میکرد.
همین مرد بچه های یکی یکی میذاشت رو پاش، موقعی عید که میشد براشون قصه میگفت.
بله یادش بخیر، احترام میذاشتن، تا آخر قصه گوش میکردن. هفت تا بچه ما داشتیم
و نه تا بچه ما بزرگ کردیم، یکی از یکی دیگه گلتر. کی وسط حرفمون پریدن؟ احترام میذاشتن.
بچه های ما اصلا سال نو سر نزنن به من باباشون، سالشون تحویل نمیشه.
مگه میشه مامان جون؟
بچه خیلی حرف نمیزنه.
نه کنجکاوه. خب میخوان بریم یه قسمت دیگه پارک؟ شب کن ببینم، احترام میخوان به ما یاد بدن.
زن کی یاد بده؟
منظورش ماست. من گفتم سر زدن به بزرگترا.
بندم تایید میکنم.
همون نه تا بچه ای که بزرگ کردم از اول تا آخر اسفند 24 ساعت خونه ما بودن.
البته منظورش سر میزدن بهمون، همچه که پیشمون نبودن.
یکی خوبه اصلا بچه های ما خونمون نیان سر بزنن، زندگی چیزی کم داشت.
مرد جملت درست کنی، چه گفتی؟
شرمنده بچه هامون بهمون سر نزنن، زندگیمون یه چیزی کم داره.
یه چیز چیه؟ زشته. یه چیز زندگیشون به خودشون مربوط میشه.
حداقل خوبه مادر تذکر بده.
نه منم تذکر میدم، بچه هست دیگه.
طور نیست، بچه های ما که میان خونمون بعض اوقات از دهنشون یه چیزی میپره.
من که حرف بد نزدم.
نه پس بیا بزن.
من شرمندم، اینم از بچه ما که به جای سر زدن به بزرگترش احترام گذاشتن اینطور داره برخورد میکنه، خجالت بکش.
طوری نیست، تربیت مهمه.
بله به هر حال از تربیتش هم گذاشتن.
شرمنده دیگه، دختر شما هم بعضی اوقات از دهنش یه چیزایی میپره.
اون که به خودم رفته.
اینم که به باباش رفته. مگه من چی گفتم؟
بابا چی پرید از دهنتون بیرون؟
بفرما. لنگه باباشه.
طوری نیست، به جاش تنش سالمه.
الان من اشتباه کردم.
بله تو هم انسان اشتباه میکنی، مهم اینه که رای راست و درست و انتخاب کنی.
انسان بشی،
شخصیتت تغییر بدی.
مرد شخصیتش خوبه، کردارش باید عوض بکنه، اخلاقش تغییر بده. چرا؟
باز گفت چرا؟ حرف بزرگترا چیه؟
دور رو تلاف.
باریکلا نوه گلم، ببین مشخص درست تربیت شدی.
پدر و مادر خیلی مهمن.
خدا رو شکر عروس خوبی داری.
داماد ما هم خوبه، خدا رو شکر، انسانه، با اخلاق کمالات داره.
الان کیه میگی؟ بچه تو خودتو نمیشناسی؟
در سال جدید به یک خودشناسی نیاز داره.
بابا چطور خودمونو بشناسیم؟
سردرد گرفتم.
کجا رفت؟ چه شد؟
همیشه همینطوری بود، وقتی نصیحتش میکردیم میرفت به حرفای بزرگترش تنهایی فکر بکنه.
باریکلا.
من برم دنبالش.
نه بذار تو حال خودش باشه. موافقت بریم خونه؟
بله حتما، شما بفرمایید.
خواهش میکنم، شما بفرمایید.
شما بفرمایید، شما بزرگتری.
نه بر خدا، کجا ما بزرگیم؟ شما صاحب خونه ای؟
نه با صاحب خونه کدومه، شما صاحب خونه ای.
پس بریم.
بچه جلو راه نرو، وایسا عین باباشه، سرش میندازه دیگه.
البته عین یک انسان.
در سال نو دید و بازدید با خانواده و دوست و آشنا باعث میشه حس کنیم تنها نیستیم و همدیگر رو داریم. مامانم میگه این مهمونی ها بهمون یادآوری میکنه که با عشق و کنار هم بودن میتونیم از این روزهای سخت بگذریم و هر روز هم قوی تر بشیم. خب اینم از ماجراهای من و بابا. مراقب خودتون باشید. آخیش تمام شد.
پویش ملی تولید پادکست هم صدا برای ایران. علاقمندان می توانند برای ارسال پادکست و یا کسب اطلاعات بیشتر به اپلیکیشن ایران صدا و یا صفحات ایران صدا در پیام رسان های داخلی
به نشانی ادساین ایران صدا نقطه آی آر مراجعه نمایند.
همه در کنار هم،
هم صدا برای ایران.
Familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of Khatam al-Amir.
فتح خاک یا هرمز بحچ خوش خیالی ها روزتان مگر دارد میل خاک مالی ها از هجوم کفتاران بیش را نترسانید دیده قرنها این شیر از شما شغالی ها در جنوب این خاک است بی شمار دلباری بی شمار کوچک خان در صفه شمالی ها بر سر شما سکین هم به کام تان زد بوم این شبت خلیج فاس تا همه زلالی ها هم نفس وقت بعده برامه مجده حلاک لشگر شیطانه پیروز این میدان فقط سید حدیث پیروز این میدان فقط ایرانه هم از وقت بعده برهانه مجده حلاک لشگر شیطانه پیروز این میدان فقط سید حدیث پیروز این میدان فقط ایرانه نمی آیی سوی ساحل ایران مرد زیر پاهاتان پهن کرده قالی ها قبرتان مهیا شد در سواحل ایران مثل انگلیسی ها مثل پرتغالی ها شیخ را بگو باشد در پی شتربانی در نبود نفت آمد فصل خوش سالی ها ابلهان به پرهیزید از غیاس ما با گی با شیوخ دوزاری با دو روز والی ها هم از وقت بعده برهانه مجده حلاک لشکر شیطانه پیروز این میدان فقط سید حدیث پیروز این میدان فقط ایرانه هم از وقت بعده برهانه مجده حلاک لشکر شیطانه پیروز این میدان فقط سید حدیث پیروز این میدان فقط ایرانه
Familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of Khatam al-Amir.
فتح خاک یا هرمز بحچ خوش خیالی ها روزتان مگر دارد میل خاک مالی ها از هجوم کفتاران بیش را نترسانید دیده قرنها این شیر از شما شغالی ها در جنوب این خاک است بی شمار دلباری بی شمار کوچک خان در صفه شمالی ها بر سر شما سکین هم به کام تان زد بوم این شبت خلیج فاس با همه زلالی ها هم
هم نفس وقت بعد برانه مجده حلاک لشکر شیطانه پیروز این میدان فقط سید حدیث پیروز این میدان فقط ایرانه هم نفس وقت بعد برانه حلاک لشکر شیطانه پیروز این میدان فقط سید حدیث